پرتاب صدها راکت به سوی اسرائیل و تلافی اسرائیل. رهبر جمهوری اسلامی مشارکت بالا در انتخابات ریاست جمهوری را در درجه اهمیت بالا دانسته است. اعتصاب قضایی سبا کرد افشاری در زندان در اعتراض به وضعیت مادرش در زندان دیگر.
سبا از جان مایه گذاشت، اعتصاب قضا کرد، پیام روشنی داره آزادی مادرش و رسیدگی به وضعیت زندانیان سیاسی گمنام.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. با افزایش حملات متقابل ارتش اسرائیل و فلسطینیان مسلح غزه به اهداف یکدیگر که از غروب روز دوشنبه 20 اردیبهشت آغاز شده، از یک سو اسرائیل به حماس هشدار داده که در صورت ادامه راکت پرانی بهای سنگینی خواهد پرداخت، از سوی دیگر حماس نیز به اسرائیل اخطار داده که به محاصره حرم شریف و محله شیخ جراح پایان دهد. فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل از طریق خط تلفن با ما همراه است و آخرین گزارش ها رو همراه خودش و خبرها رو همراه خودش داره. فرنوش، به شما سلام میکنیم، به مجله نیمه شب خوش آمدی و فوراً بشنویم از شما.
نیمه شب شما بخیر و وقت همه شنوندگان دیگه به تندرستی و شادکامی باشه. روند رویدادها از آخرین گزارشی که دو ساعت پیش بهتون دادم کاملا به سوی وخامت و بحرانی بی سابقه داره پیش میره. اسرائیل در دو ساعت اخیر اول یک ساختمان 16 طبقه رو در نوار غزه منهدم کرد، بعدن به 7 ساختمان که برج مسکونی در غزه هست هشدار داده شد که ساکنانش به فاصله بیرون برن، از جمله برج‌های مرتفع الجوهره، الصده و الزفار، و همینطور گفته شده که این حملات در تمامی ساعات آینده ادامه خواهد داشت. در ساعت اخیر حماس و جهاد اسلامی فلسطین هر دو تا شاخه نظامیشون به طرف فرودگاه بن گوریون که در واقع تنها فرودگاه اصلی اسرائیل حمله ی راکتی کردن به مناطق تل آویو یا نواحی که گوش دن نامیده میشه و خودش یک شهرک‌های اقماری متعددی رو در بر میگیره. حدود 4 میلیون یهودی اسرائیلی در اون شهرها زندگی میکنن. حمله کرده در شهرهای خلون، ریشون لتسیون و گیوتاین حملات سنگین بوده. در شهر ریشون لتسیون که بسیار اتفاقا برای ایرانی ها هم نام آشنا هست، یک زن کشته شده. بنیامین نتانیاهو و بنی گانتس میخواستن لحظات پیش سخنرانی بکنن، اما خبر رسید که یک منطقه بسیار حساس اسرائیل در اشکلون هدف قرار گرفته. شبکه‌های اجتماعی مدعی هستند که خط لوله نفتی اشکلون به ایلات که در زمان حکومت پادشاهی پهلوی برپا شده بود آتش گرفته و مخازن نفتی اون داره میسوزه و به همین خاطر نتانیاهو و گانتس فعلا سخنرانی خودشون رو به تعویق انداختن و روند رویدادها با همین وخامت در هر دو سو در جریان است.
خانم رام، خبرهای جسا و گریخته از اقداماتی داخلی و خارجی در پیوند با این ناآرامی‌ها به گوش میرسه. این اقدامات چه هستند و این ناآرامی‌ها رو به کدام سمت و سو میبرن، به ویژه که جامعه جهانی به شدت نگرانه و خواستار خیشتنداری طرفین شده؟
از یه طرف مقامات رسمی اسرائیل گفته بودن که خودشون به مصر مراجعه کردن و از مصر خواستن که پادرمیانی بکنه و همینطور از قطر و یکی دو کشور دیگه هم درخواستای مشابهی به عمل اومده بود. ولی از طرف دیگه بعد از رویدادهای یکی دو ساعت اخیر و مخصوصا این انفجاری که در مخزن نفتی بندر اشکلون ایلات صورت گرفته، مقامات اسرائیلی گفتن که نه، الان آتش بس به هیچ وجه. اسماعیل هنیه رهبر حماس لحظاتی پیش در تلویزیون ظاهر شد و گفتش که ما کاملا پیروز جریان بودیم و ما هم قبول نخواهیم کرد مگر اینکه دشمن به توصیف او این معامله رو بپذیره که ما رو کاملا همتراز خودش تلقی بکنه و همه خواسته های فلسطینیان رو اجابت بکنه.
سپاسگزارم. با فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل همراه بودیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ممنونم که با مجله نیمه شب ما همراه هستید. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه، روزی که 10 دقیقه پیشون رو به پایان بردیم، در دیدار با تشکل‌های دانشجویی تاکید کرده که مشارکت بالا در انتخابات 28 خرداد در درجه اول است و در درجه دوم با انتخابی خوب باید کسی را روی کار آورد که مؤمن انقلابی با کفایت مردمی سرشار از امید، معتقد به جوانان و توانمندی‌های داخلی و حقیقتاً عدالت‌خواه و ضد فساد باشد. با تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی در فرانسه همراه هستیم. آقای رحمانی به شما خوش آمد میگیم و از دیدگاه شما، و اشاره کنم به این مسئله که شما تصور میکنید که دیدگاه رهبر جمهوری اسلامی چگونه عمل میکنه و همه این صفات در چه کسی از نظر او وجود داره؟
ببینید این سخنان، من پشت سخنان رو میخوام بکنم، میگن در حقیقت داره به تیم آینده دوزه نیشان در مورد رهبری آینده هست، فراتر رئیس جمهور داره یه تصویر هم گزارش میده، میگه در تمام سطوح مدیران باید نیروهای جوان بیان، و بعد علائمی که میگوید، میگه جوانان خوب عمل کردن، مثل مخالفت با FITF، مثل چند تا کد میداد آقای خامنه‌ای که دقیقا نگاه خود چه مسئله برجام، اولتیماتوم به دولت در مورد برجام، دقیقا این سخنان زمینه ساز برای رهبری آینده است و او تیمی که باید به حتی مدیریت چند ده هزار نفری هم تغییر بده.
آقای رحمانی، در بخش دیگری علی خامنه‌ای گفته فردی که معتقد است نمیتوان از لحاظ دفاعی، سیاسی، اقتصادی و تولیدی کاری در داخل انجام داد، لایق حکمرانی بر مردم نیست. برداشت شما از این صحبت خامنه ای چه است؟
ببینید، این دیدگاه خامنه ای شبکه نفوذ عمدتاً به همون کسان مثل کارگزاران سازندگی که میخوان بوروکراسی نظام و طوری سامان بدن که بتوانند در کنار نظامیان کار کنند. این طیف از آقای ظریف شامل می شود تا آقای روحانی و کلا طیف کارگزاران نظام. در حقیقت این سخنان داره آقای خامنه‌ای به اینا میگه شما هم بعداً توی مدیریت کشور کاری نیستی. مخاطب مشخصه، طیفی که آقای روحانی میگه باید کت خدای جهان دید، دقیقاً این آدرس کاملا مشابه سازیه.
آقای رحمانی، علی خامنه‌ای همچنین گفته که بنده، یعنی نقل قول مستقیمه، بنده در مورد انتخاب اشخاص دخالتی نمی کنم. او اضافه کرده که قبلا وقتی نظرم رو می پرسیدن مردم که می خواستن نامزد بشن، من می گفتم نه موافقم و نه مخالف، اما این بار همین را هم نمی گویم. شما در مورد صحت این صحبت چه نظری دارید؟
ببینید، آقا خامنه‌ای از این حرفا که زیاد میزنه و تو عمل دید، سید حسن خمینی اصلا قرائتی خودش خواسته بهش گفته کاندید نشد، نه که ایشان رفته حتا بپرسه، یعنی یه خوشه اولتیماتوم دیگه. یا دیگران مثلا آقا موسویت قبل رفتن از جد بهشان گفتن که ما میخوام کاندید بشیم، ایشان میده یه عرفی شده، این که اصلا افراد برن پیش ایشان یادشان بپرسن نشان میده یه سنت گذاشته آقای خامنه‌ای دیگه برای کاندیدا شدن. مثلا اول انقلاب کسی نمیره از آقای خمینی بپرسه من کاندیدا میشم یا نشدم، درست اومدم رد صلاحیتشان کردم، ولی آقای مدنی نرفت از خمینی بپرسه یا نماینده های مجلس ولی این اصلا عرف شده دیگه، سنت شده دوره آقای خامنه‌ای یک مرحله چند مرحله برای کسی بخواد کاندید بشه. نه، من این حرف از آقایشان قبول نمیکنم، شواهد عکس این حرف نشان میده.
آقای رحمانی، سپاسگزارم از همراهی شما با مجله نیمه شب رادیو فردا. با تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی در فرانسه همراه بودیم.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
سازمان گزارشگران بدون مرز طرح قانون جدیدی را که در مجلس در دست بررسی است و ورود خبرنگاران رسانه‌های آمریکایی و بریتانیایی را به ایران ممنوع می‌کند، محکوم کرد. گزارشگران بدون مرز این طرح را اقدام تازه برای سانسور بیشتر در ایران خوانده است.
سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه‌ای که روز یکشنبه منتشر کرد میگوید طرحی که برای ممنوع کردن ورود خبرنگاران خارجی به خصوص خبرنگاران آمریکایی و بریتانیایی در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است 10 روز بعد از اعلام وصول آن در رسانه‌ها منتشر شد. 41 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارائه طرحی خواستار ممنوعیت ورود خبرنگاران خارجی رسانه‌های آمریکایی و بریتانیایی حامی تحریم به ایران شدند. این طرح با عنوان ممنوعیت ورود خبرنگاران رسانه‌های آمریکایی و انگلیسی حامی تحریم به کشور ایران توسط ناصر موسوی لارگانی عضو هیئت رئیسه مجلس در 29 فروردین ماه گذشته اعلام وصول شد و از آن پس در سکوتی خبری بررسی آن در مجلس جریان دارد. در این طرح آمده است ورود خبرنگاران رسانه‌های آمریکایی و انگلیسی حامی تحریم علیه کشور ایران به خاک جمهوری اسلامی ایران ممنوع است. در این طرح حتی اضافه شده است که رسانه‌های داخلی هم مجاز به انتشار اخبار رسانه‌های مذکور نیستند. بر اساس این طرح تخلف از احکام این قانون مستوجب حبس بیشتر از 5 تا 10 سال، جزای نقدی بیشتر از 180 میلیون ریال تا 360 میلیون ریال و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی است. فهرستی از رسانه‌هایی که به گفته این نمایندگان حامی تحریم ایران هستند ارائه نشده و طبق متن این طرح ممنوعیت شامل تمام خبرنگاران با ملیت انگلیسی و آمریکایی خواهد شد. در تبصره شماره 2 این طرح از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواسته شده است که با همکاری وزارتخانه‌های امور خارجه، اطلاعات و دادگستری آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت 2 ماه تهیه شود. گزارشگران بدون مرز این طرح را به عنوان اقدامی تازه برای سانسور بیشتر در ایران محکوم کرده و خواهان پس گرفتن آن شده است. در بیانیه گزارشگران بدون مرز آمده است همین امروز هم خبرنگاران رسانه‌های خارجی در ایران از لحظه ورود به کشور تحت نظر و مراقبت مسئولان جمهوری اسلامی هستند. آنها برای ماندن در ایران با نوعی سانسور در گزارش‌دهی روبرو هستند تا از خطوط ترسیم شده حکومتی فراتر نروند. رضا معینی مسئول دفتر ایران و افغانستان در سازمان گزارشگران بدون مرز در این باره میگوید
همان گونه که در بیانیه سازمان گزارشگران بدون مرز توضیح دادیم، بدون شک هدف این طرح افزودن بر سانسور بیشتر و سرکوب اطلاع رسانی در ایران است. این طرح با نام ممنوعیت برای روزنامه‌های آمریکایی و انگلیسی، اما عملاً با بخشی از رسانه‌ها و خبرگزاری‌های جهان تعیین و تکلیف می‌کند و به این نام با همه رسانه‌ها به نوعی ایجاد ممنوعیت. دوم، در رابطه با این طرح و نزدیکی انتخابات، بدون شک با توجه به آنچه که در سفره انقلاب برای انتخابات چیده شده است، یعنی انتصاب مدیر و مدبر و رجل سیاسی مورد نظر آقای خامنه‌ای در یک انتخابات، عملاً حضور خبرنگاران، حضور بیشتر خبرنگاران خارجی و شاهدان نوعی ایجاد آزار برای پیشبرندگان مهندسی در انتخابات است. به دلیل آنچه که تا امروز آشکار شده است، این انتخابات به این گونه می‌خواهد پیش برود و وجود خبرنگاران برای جمهوری اسلامی زائد است.
بیانیه گزارشگران بدون مرز افزوده است این طرح روزنامه‌نگاران و بخش‌های فارسی زبان رسانه‌های جهانی را نیز تهدید می‌کند. این بنیاد دفاع از حقوق روزنامه‌نگاران یادآور شده است که سال‌هاست روزنامه‌نگاران ایرانی در خارج از کشور و خانواده‌های آنها در ایران قربانی آزار و بازداشت هستند و به حبس‌های سنگین محکوم می‌شوند. گزارشگران بدون مرز جمهوری اسلامی ایران را در رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات از میان 180 کشور جهان در سال 2021 در رده 174 قرار داده است.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
سوگند کرد افشاری، خواهر سبا کرد افشاری، از فعالان زندانی کمپین چهارشنبه های سفید از اعتصاب غذای خواهرش در اعتراض به وضعیت مادرشان که او هم در زندان به سر میبرد خبر داده است. مسیح علی نژاد، فعال مدنی و مؤسس کمپین چهارشنبه های سفید ساکن آمریکا، از سبا کردافشاری میگوید.
سبا کردافشاری یکی از جوانترین زنانیه که در زندان به خاطر آزادی‌خواهی زندانی شده و برای اینکه بتونه حالا مادرش رو از زندان نجات بده دست به اعتصاب غذا زده. سبا در تاریخ 11 مرداد 97 به دنبال بحران‌ها و رکود اقتصادی که تو کشور جریان پیدا کرد، وضعیت معیشتی مردم داغون شده بود، توی یک تجمع مسالمت آمیز شرکت کرد تا به گرونی اعتراض بکنه. اما خب از اونجایی که حکومت تو تمام این 40 سال گذشته هر گونه اعتراضی رو سرکوب میکنه، معترضان رو هم توی خیابون بازداشت کرد. سبا کردافشاری یکی از اونها بود. اون موقع من ویدیوی دریافت کردم که سبا کردافشاری همراه یاسمن آریانی توی ون پلیس وقتی داشتن بازداشت میشدن از خودشون فیلم گرفتن، اسمشون رو تکرار کردن برای اینکه نمیخواستن گمنام بیفتن توی زندان و سرکوب بشن. با این همه 3 ماه بلا تکلیف سبا رو انداختن توی شکنجهگاه قرچک. توسط قاضی محمد مقیسم به 1 سال حبس محکوم شد. اون زمان مادرش راحله احمدی شد صدای دخترش، سکوت نکرد، هر بار رفت جلوی زندان و فریاد زد تا اینکه سبا بالاخره آزاد شد. وقتی سبا آزاد شد رنجهای زندانیان دیگر رو با چشمای خودش دید و بعد از آزادی موند توی ایران و صدای اون زندانیان گمنام رو بلندتر و بلندتر کرد، یعنی اطلاع رسانی کرد در مورد کسایی که حکم اعدام داشتن، احکام سنگین زندان داشتن و همین دوباره شد جرم دیگری برای سبا. البته سبا در دوره آزادی سکوت نکرد، به کمپین چهارشنبه سفید پیوست و اعتراض کرد به حجاب اجباری. میخواست آزادی بیان داشته باشن مردم، آزادی حیات داشته باشن، آزادی انتخاب داشته باشن. همین هم شد یه جرم دیگری و این دفعه او رو به جرم فساد و فحشا به زندان محکوم کردن. یک دختر جوان رو به 24 سال حبس محکوم کردن. مادرش راحله احمدی هم مثل مادران دادخواهی دیگه دنبال دخترش دوید، او هم حجاب از سر برداشت، او هم فریاد زندانیان رو گمنام شد. مادرش رو هم به 4 سال زندان محکوم کردن. حالا مادرش سلامتیش رو تو زندان از دست داده، با واکر را میره، یعنی امکان فلج شدنش وجود داره. سبای جوان، سبایی که خودش از بیماری معده رنج میکشه، تصمیم گرفته دست به اعتصاب غذا بزنه. کوتاه نیاد تا صداش رو به گوش رسانه‌ها، به گوش مردم، به گوش جامعه جهانی و سازمان‌های حقوق بشری برسونه که مادر بیگناهش رو از زندان بتونه آزاد بکنه، در حالی که جای خود سبا هم توی زندان نیست.
خانم علی نژاد، این موضوع انتقال سبا کردافشاری به زندان قرچک ورامین و جدا کردنش از مادرش در اوین چه هست؟
یکی دیگه از مشکلاتی که سبا کردافشاری ازش رنج میکشه اینه که تبعیدش کردن، یعنی تو تاریخ 18 آذر ماه 1399 بوده که حالا به بهانه هایی که اصلا هیچ وقت اعلام هم نکردن به زندان قرچک ورامین تبعیدش کردن. یعنی مادرش راحله در اوین موند اما سبا رو از او جدا کردن. خب اینم یک نوع شکنجه محسوب میشه، یعنی در واقع خواستن با تبعید سبا دوباره او رو مورد آزار قرار بدن. همه این فشارها کافی نبود، عرصه رو تنگتر کردن، امکان ملاقات زندان به زندان رو هم ازشون گرفتن. یعنی با وجود اینکه وضعیت مادر سبا واقعا خطرناکه، از اعزام‌های درمانیش هم حتی جلوگیری کردن و با آزادی مشروط و مرخصی که حق هر زندانیه هم در مورد راحله احمدی مادر سبا مخالفت کردن. حتی این رو هم به شما بگم، زمانی که سبا کردافشاری توی زندان بود دوربین آوردن جلوش، گفتن اگر اعتراف بکنی علیه خودت، علیه کمپین ضد حجاب اجباری، علیه الان دیگه و بگی اشتباه کردی، ما تو رو آزاد میکنیم، اما اگر تن به اعتراف اجباری ندی ما حتما مادرت رو هم بازداشت میکنیم. در اون شرایط سبا تن به اعتراف اجباری نداد. مادرش هم همون موقعها که بیرون زندان بود مصاحبه کرد، گفتش که من حاضرم برم زندان ولی غرور بچه من رو زیر پا له نکنن. سبا و مادرش هر دو جزو زنانی هستن که بارها مورد آزار و شکنجه قرار گرفتن ولی از دل زندان باز هم بیانیه امضا کردن، صدای خانواده‌های کشته شدگان آبان شدن، صدای بقیه زندانیای شدن که از بیماری
بیماری در زندان رنج میکشن. الان هم من فکر میکنم سازمان های حقوق بشری باید صدای سبا کردفشاری رو بشنون، چون وقتی که تن به اعتصاب قضا میده یعنی از جان مایه میگذاره برای اینکه میخواد روی آرمان های خودش بیسته و دستش رو به سمت رسانه های بین المللی، به سمت سازمان های بین المللی دراز میکنه که من مقاومت میکنم. حالا نوبت شماست که صدای منو بشنوید و اجازه ندید که قاضی مقایسه، دستگاه قضایی ایران، اینگونه یک مادر و دختر رو فقط به جرم مبارزه مسالمت آمیزشون مورد آزار و شکنجه قرار بده. اگر الان در برابر سبا کردفشاری سکوت بکنیم، هر بلایی که سر او بیاد ما هم مسئولیم.
در نهایت خانم علی نجات، خواست یا خواسته های سبا کردفشاری چه هستند؟
خواسته سبا کردفشاری روشنه. در نامه‌ای که خودش از زندان فرستاده به رنج‌هایی که کشیده اشاره کرده، به مقاومت خودش اشاره کرده، به ایستادگی خودش روی آرمان‌ها و هدف خودش اشاره کرده، ولی تأکید می‌کنه من تا روزی که وضعیت خانواده‌های زندانیان سیاسی بهبود پیدا نکنه و تا روزی که مادرم رو آزاد نکنن دست از اعتصاب قضا بر نمی‌دارم. سبا واقعاً خودش هم بیمار هست، اما علاقه‌ای نداره که در مورد بیماری خودش حرف بزنه، به خاطر اینکه این دختر تصمیم گرفته اعتراض مدنی بکنه، تصمیم گرفته صداش به گوش دنیا برسه و برای همین هم هست که وقتی مرخصی هم اومده بود باز هم شما ازش ندیدید که در مورد وضعیت خودش حرف بزنه یا گلایه‌ای بکنه. همه حرفش سبا اینه که بجز من زندانیانی هستن که گمنام هستن و من انتخاب کردم که روی اهدافم بیستم و تلاش میکنم تا زمانی که حتی تو زندان هم هستم صدای کسانی باشم که نامی از اونها در رسانه ها برده نمیشه. سبا از جان مایه گذاشت، اعتصاب قضا کرد، پیام روشنی داره آزادی مادرش و رسیدگی به وضعیت زندانیان سیاسی گمنام.
مسیح علی نجات، فعال مدنی و مؤسس کمپین چهارشنبه های سفید، از وضعیت سبا کردافشاری، فعال زندانی که اعتصاب قضا کرده، می گفت.
هرچه بیشتر تهدید کنند،
اسید پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
بی‌قضاییه فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر می‌دهد.
بیش از 1100 عضو خانواده‌های اعدام شدگان دهه 60 در نامه به دبیرکل سازمان ملل متحد، رهبران اتحادیه اروپا، آمریکا و نیز سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری خواستار فشار بر جمهوری اسلامی برای جلوگیری از ادامه تخریب مزار آنها به ویژه در خاوران تهران شدند. خانواده های اعدام شدگانی که عضو سازمان مجاهدین خلق ایران بودند اشاره کردند که حتی از محل دفن عزیزان خود بی اطلاع هستند و تخریب مزار اعدام شدگان دهه 60 را شکنجه جمعی بازماندگان و جنایتی مضاعف علیه بشریت می نامند. محمد شفایی که پدر، مادر، دو برادر، یک خواهر و همسر خواهرش در دهه 60 اعدام شدند، درباره این نامه با رادیو فردا گفتگو کرده است.
رژیم حاکم بر ایران 40 ساله که داره قتل و جنایت میکنه در ایران و طبعا در ادامه 40 سال جنایتش الان اقدام به یک کار ضد انسانی و ضد بشری کرده و اونم تخریب مزار خاوران و همچنین سایر مزارهاست که از یکی دو سال پیش شروع شده بود، الان هم مزار خاوران رو میخواد. طبعا این برای اینه که جنایاتی که کرده رو بپوشونه، به طور خاص با توجه به اینکه جنبش دادخواهی ابعاد گسترده تری پیدا کرده، این در صدد پوشوندن آثار جنایتش. این کاریه که رژیم از 40 سال پیش میکرده. مثلا من سال 60 که خانواده خودم رو اعدام کرد، از همون موقع حتی نمیذاش ما سنگ مزار داشته باشیم برای مزار اونها و مستمر همون سیمانی هم که روی مزار بود رو مستمر میمدن میشکستن و تخریب میکردن و این ادامه داشته تا بعد از 40 سال الان میخواد اون جنایتی که در قتل عام 1367 کرد و 30,000 تن از اعضای مجاهدین و یک سری زندانیان سیاسی دیگر رو اعدام کرد رو، این آثار رو بپوشونه. ما این نامه رو به دبیرکل و مجامع بین المللی نوشتیم به خاطر اینکه به سرعت اقدام بکنن و پا پیش بذارن و در اولین فرصت این اقدام جنایتکاران رو متوقف بکنن و در ادامه باید این رژیم حساب این همه کشتن و شکنجه و اعدام رو بده. واقعا این یک شکنجه روحیه برای ما که میبینیم بعد از 40 سال این رژیم همچنان داره به جنایتش ادامه میده ولی همچنان پاسخگو نیست. این پرونده این جنایت رژیم باید بره به شورای امنیت، باید بره به دادگاه بین المللی و ما از دبیرکل و مجامع بین المللی میخوایم که دیگه واقعا سکوت بسه و اقدام کنن برای اینکه رژیم رو بیارن پای حساب پس دادن سر این جنایتش.
از محمد شفایی که پدر، مادر، دو برادر، یک خواهر و همسر خواهرش در دهه 60 اعدام شده بودند میشنیدیم.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی میگذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه داری کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه.
من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه‌ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
اگر گپ و گفتی با رادیو فردا دارید 00420221122113 در اختیار شما و متعلق به شماست. نوبت به خبرهای ورزشی میرسه و فریپرس غریب.
ماجرای پرداخت خسارت چند میلیون یورویی به مارک ویلموتس، سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران، همچنان مورد بحث محافل و رسانه‌های ورزشی این کشور قرار دارد. در تازه‌ترین واکنش به این ماجرا، احسان قاضی‌زاده هاشمی، عضو فراکسیون ورزش مجلس، روز گذشته در برنامه ورزشی شبکه 3 در مورد جزئیات مبلغ پرداخت غرامت به مارک ویلموتس گفته:
2 میلیون یورو یک پرونده هست، 6 میلیون و 200 هزار یورو پرونده دیگری و این عدد که با جمع پاداش‌ها و جرائم و تأخیرهاش اگر همه اینها رو بخوایم با هم حساب بکنیم، اگر ایران در کس موفق نشه عدد به یک عدد واقعا تراژیکی میرسه، حدود بیش از 10 میلیون یورو سرجم کل خسارتیه که ویلموت به فوتبال کشورمون وارد کرد.
غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه نیز در نشست خبری روز سه‌شنبه خود در این ارتباط میگوید:
به لحاظ وضعیت خاص و حرفه‌ای فوتبال در سال گذشته اولویت رو در این تشخیص دادیم که خود مجموعه فدراسیون فوتبال و مجموعه زیربط بدون مداخله نهادهای حاکمیتی در این حوزه بررسی‌ها و تصمیم‌گیری‌های لازم رو داشته باشن و متعاقب اون مرجع قضایی نسبت به کسانی که مرتکب اعمال مجرمانه شدند رسیدگی‌های قضایی خودش رو انجام بده.
دادگاه عالی ورزش در سوئیس قرار است در اوایل تیر ماه رأی نهایی خود را در مورد این پرونده اعلام کند. زمان دربی سرخابی فوتبال پایتخت بین پرسپولیس و استقلال که قرار بود ساعت 23 دقیقه روز جمعه 24 اردیبهشت در ورزشگاه آزادی انجام شود، با دستور شورای تامین استان تهران یک ساعت زودتر ساعت 19:30 دقیقه همان روز انجام خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شنوندگان گرامی رادیو فردا، مهمان مجله نیمه شب رادیو فردا بودید. سری بزنید به radiofarda.com و آخرین خبرها رو اونجا دنبال کنید و آخرین خبر این هست که با آغاز دومین شب از حملات متقابل اسرائیل و فلسطینیان در نوار غزه، بر ابعاد و شدت حملات راکتی و بمباران‌های طرفین به میزان چشمگیری اضافه شده. بمباران سنگین اسرائیل بعد از اون آغاز شده که حماس و جهاد اسلامی حملات شدید راکتی خودشون رو در ابعاد و تعدادی که این کشور در 73 سال موجودیت خود تجربه نکرده افزایش دادن. اسرائیل یک ساختمان 16 طبقه رو منهدم کرده و در غزه. البته عزیزان برید و بیشتر در این باره بخونید، فرصت کمی هست برای اینکه بیش از این شما رو در جریان قرار بدم، اما radiofarda.com حلال مشکلاته و میتونید همه خبرها رو اونجا ببینید. خدا نگهدار تک تک شما.
سلام به مجله جامعه رادیو فردا، با من فهیمه خضرحیدری خوش آمدید. علیرضا فاضلی منفرد، نامی که این روزها بر سر زبان هاست، جوان 20 ساله ساکن محله تصفیه شکر در اهواز. جمعی از فعالان حقوق اقلیت‌های جنسی می‌گویند علیرضا به خاطر همجنسگرا بودن توسط اعضای خانواده‌اش کشته شده. در فایل صوتی که از او بر جا مانده گفته است از سوی خانواده‌اش تهدید می‌شود. سازمان شش رنگ، شبکه لزبیان ها و ترانسجندر های ایرانی میگوید مردان عضو خانواده که برادر ناتنی و دو پسر عموی مقتول اعلام شدند در بازداشت به سر میبرند. هنوز خیلی چیزها درباره این پرونده و قتل فجیع جوان همجنسگرای ایرانی روشن نیست. اطلاعات زد و نقیض زیادی مطرح شده، با این حال یک چیز روشن است و آن این که همجنسگرا بودن در ایران خطر و آسیب های فراوانی برای شهروندان به دنبال دارد. سازمان شش رنگ میگوید 60% جامعه اقلیت‌های جنسی ایران با شرکت در یک نظرسنجی به این سازمان گفتند که تحت فشار، آزار و خشونت خانواده درجه یک خود قرار دارند.
یک فرد همجنسگرا در شرایطی در ایران زندگی میکنه که همه چیز بر علیهشه، چه از نهاد خانواده، چه از در واقع قانون، نظام آموزشی، رسانه ها و تلویزیون های داخلی. خب در چنین شرایطی فرد رفته رفته احساس طرد، سرخوردگی و جدا موندن و دگر بودگی از اون جامعه رو داره و خب قطعا احساس حذف میتونه تأثیرهای متفاوتی روی یک فرد بذاره و میتونه این فرد رو ایزوله کنه و اون فرد به مرور زمان نتونه دسترسی داشته باشه به امتیازهایی که سایر دوستانش و سایر شهروندها ازش برخوردار هستن.
این صدای نیما نیاست، شهروند همجنسگرای ایرانی که در آمریکا زندگی می کند. او می گوید هم قانون، هم خانواده و هم جامعه یکسره علیه شهروندان همجنسگرای ایرانی که داخل ایران زندگی می کنند هستند.
از یک طرف خانواده است که حمایت از سمت اونها خیلی مهمه، از یه ور حمایت های قانونی و در واقع امنیتی هست که جامعه به یک فرد میده به خاطر تعلقاتش و تفاوتهاش نسبت به سایرین. ما این تضاد رو می بینیم بین بچه هایی که تونستن در یک محیط آرومتر زندگی کنن و بچه هایی که در واقع نتونستن، امکان این رو نداشتن که بتونن خانواده رو با خودشون همراه بکنن و از دو بعد ماجرا مورد آسیب و ستم بودن، هم وحشت از قوانینی داشتن که علیه اونها بوده، هم وحشت از خانواده و عزیزانی که در واقع جزو نزدیکترین افراد به اونها هستن.
اما وقتی نیما میگوید قانون، منظورش چیست؟ رویکرد و نگاه قوانین در ایران به شهروندان همجنسگرا چیست؟ پگاه بنی هاشمی حقوقدان میگوید نه تنها قانونگذار در ایران نقش اصلی و مهم خود، یعنی صیانت از تک تک شهروندان فارغ از مذهب، جنسیت و ملیتشان را در این مورد ایفا نمی کند، بلکه جنبه حمایتی از قاتلان همجنسگرایان هم دارد.
در مسئله موضوع همجنسگرایی در قوانین قانون مجازات اسلام به صورت خیلی به صراحتن عنوان شده که مسئله رابطه بین دو همجنس مرد یا دو همجنس زن که تحت عنوان عناوین مثل لواط و اینها به اصطلاح بیان شده، مجازات اعدام رو برای فاعل و مفعول در نظر گرفته، که البته خب تبصره هایی داره، به اون کاری نداریم، ولی مسئله اصلی، نگاه اصلی قانون گذار به موضوع روابط جنسی میان همجنس، در واقع مجازات، شدیدترین مجازات، مجازات اعدام هستش. اما این مسئله وقتی خیلی بغرنج‌تر میشه که در ادامه در قسمتی که موضوع به اصطلاح شرایط مجازات قاتل رو عنوان میکنه، در ذیل ماده عنوان میکنه که اگر شخصی که کس دیگه رو به قتل میرسونه اعتقاد به محدور و دم بودن اون شخص داشته باشه، با مجازات اعدام روبرو نمیشه و بلکه فقط از باب مسائل تعزیری مجازات تعزیری میشه. و اگر بخوایم دقیق بهش نگاه کنیم، شاید کلمه بهتر از این که بگیم این قانون واقعا یک فاجعه به بار میاره، نمیتونیم کلمه بهتری براش انتخاب بکنیم. برای اینکه در هر دو تای این ماده که من توضیح دادم، قانونگذار دست قاتل رو برای انجام این امور باز گذاشته.
این حقوقدان میگوید نگاه قانون ایران به ماهیت مقتول نگاه تبعیض‌آمیزی است. نگاهی بر اساس آن که مقتول کیست، جنسیتش چیست، چه دینی دارد و گرایش جنسی او چیست.
قتل در هر صورت کشتن تمامیت حیات یک انسانه. در ایران متاسفانه نگاه قانون مجازات در بسیاری از موارد نگاه حاصل از تمایز دادن اینکه چه کسی مقتول هست در واقع وجود داره، در صورتی که اگر ما بپذیریم که حق نفس تمام انسان‌ها برابره و تفاوتی از این نمی‌کنه که شما از چه دینی، نژادی، ملتی، تابعیتی هستین، باید بپذیریم که وقتی که قتلی صورت می‌گیره تنها حق اصلی یک انسان از اون سلب میشه. و در بیانیه‌های حقوق بشری، در اعلامیه‌های سازمان ملل همواره به این موضوع تاکید شده که انسان‌ها همه با هم از یک برابری با هم دیگه برخوردار هستند و این نگاه متفاوتی که جمهوری اسلامی و قانون مجازات اسلامی به نحوه نگریستن به ماهیت مقتول داره، یه نگاه خیلی ویژه و در واقع یه نگاه خیلی متفاوتی هست که اون وقت بار اون در جامعه و اثرات اون در جامعه رو ما میتونیم ببینیم که پدیدآورنده قتل‌های ناموسیه.
قتل علیرضا فاضلی منفرد، شهروند همجنسگرا، آن هم توسط اعضای خانواده‌اش، بار دیگر موضوع قتل‌های موسوم به ناموسی را در مرکز توجه قرار داده است. قتل‌هایی مثل قتل رومینا اشرفی که مجازات قانونی درخوری را هم برای اعضای خانواده به دنبال ندارند. پگاه بنی هاشمی میگوید قانون میتواند در وقوع یا عدم وقوع قتل‌هایی از این دست نقش مهمی داشته باشد.
و به این ترتیب ما شاهد قتل رومینا اشرفی میشیم که پدرش پیش از ارتکاب به قتل با وکیل صحبت میکنه و وقتی مطمئن میشه که با قصاص مواجه نخواهد شد و مجازات اعدام در انتظار اون نیست، اون وقت دست به قتل دخترش میزنه.
همه اینها در حالی است که قانون قرار است بازدارنده باشد.
قوانینی که به اندازه با تناسب با امور جامعه بتونن بازدارندگی بکنن، میتونن از اتفاق افتادن بسیاری از جرمها جلوگیری کنن. ما الان میبینیم که در قانون مجازات اسلامی در قسمتی که شرایط عمومی قصاص عنوان میشه، در ماده 301 عنوان میشه که مرتکب به قتل اگر پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه نباشد. این ابتداءً این رو به ذهن متبادر میکنه که پس اگر پدر و اجداد پدری مرتکب قتل بشن، اونها از مزان اتهام قتل در امان هستند.
تبعیض‌آمیز بودن قانون، تعصبات خانوادگی و مواجهه آزارنده جامعه با شهروندان جامعه LGBTQ در ایران و حالا هم خبر قتل علیرضا فاضلی منفرد، موج تازه‌ای از خشم و اندوه میان جامعه همجنسگرایان ایرانی ایجاد کرده. نیمانیا:
همه ما، چه بچه‌های جامعه LGBTQ که در ایران هستند و چه افرادی مثل من که در خارج از ایران زندگی می‌کنیم، می‌تونستیم یک علیرضا باشیم و شنیدن این اخبار در واقع ما رو دوچار یک ترامای دست جمعی کرد. ترامایی که همراه با خشم بود، خشمی که سالهاست پس تو خانه ای شده.
نیما از وحشت در جامعه همجنسگرایان ایرانی، مخصوصاً آنها که در داخل ایران هستند، میگوید.
در این سالها افراد زیادی بودند که قربانی اینجور قتلها شدند، اما من فکر میکنم که بچه هایی که در ایران هستند، افرادی که در میدان هستند این روزها در ایران در همون منطقه دارن زندگی میکنن، وحشتشون نسبت به سایرین دو چندانه.
اعضای جامعه اقلیت‌های جنسی در ایران سالهاست تحت فشار زندگی میکنند و هر سال بسیاری از آنها از ایران خارج شده و از کشورهای آزاد جهان تقاضای پناهندگی میکنند در جستجوی حقوق اولیه انسانی خود. سپاسگزارم که این هفته هم با من فهیمه خضرحیدری و مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. خدا نگهدار تا هفته دیگر.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.